بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راهيل وشهداء ملا مقام إسلام صلواتي إهدا بكم. در دو جلسه گذشته مقداری درباره مسئله اتحاد و وحدت صحبت کردیم که ارزش وحدت تابع ارزش هدفی است که برای اون انجام میگیریم. اگر وحدت برای تحقق یک حقی باشه به اندازه که اون حق ارزش داره، حفظ اون وحدت هم ارزش خواهد داشت، و برعکس اگر در راه ابطال یک حقی و در راه تحقق یک باطلی انجام بگیره، نه تنها ارزشی نداره بلکه به اندازه اون ضد ارزش، به اندازه ارزش منفی اون باطل، این وحدت هم ارزش منفی خواهد داشت. کسانی با هم اتفاق بکنند برای اینکه دین باطلی را رواج بدن یا حقی را ناحق کنند، این وحدت و اتحاد هیچ ارزشی ندارد. حالا اگر فرض بشه که وحدت و اتحاد در یک امری اتفاق بیفته که اون هدف نه ارزش مثبت داره نه منفی، فرض، طبعا خود این وحدت هم خونسا خواهد بود، ارزشی نخواهد. البته چنین چیزی فرض نادری است، ولی حالا بحث منطقی، وقتی گفتیم وحدت تابع ارزش هدفش هست، این نتیجه را هم خواهد داد. نکته دیگری که باید توجه داشت این است که متحد شدن، هماهنگ شدن، حفظ وحدت، اون چه عملا میسر است در رفتار، والا در فکر و اعتقاد و ایمان نمیشه آدم بنا بگذاره برای اینکه تابع دیگری بشه. همونطور که در دین اکراه معنی نداره، نمیشه کسی را اکراهش کرد که معتقد شو به یک دین خاصی، حالا دین حق یا باطل. اکراه اگر میشه بر یک عملی است، حد اکثر بر این است که طبق اون اعتقادش عمل نکند یا اظهاری بکند، عملی را انجام بده که بر خلاف اون مقتضای اعتقادش است. در داستان یاسر و سمیه و عمار که فرزندشون بود و از طرف مشرکین اکراه شدن بر براءت از اسلام، خب اینا هیچ کدوم نتونستن اعتقاد اینا را سلب کنن. اکراهی که کردند اکراهی بر قتل بود. یاسر و سمیه مقاومت کردند، حاضر نشدند اظهار براءت کنند از اسلام، به اونا رو به قتل رسوندند. عمار که جوانی بود اظهار براعت کرد در لفظ و جانشان نجات داد، ولی خیلی مضطرب بود که آیا این کار درستی کرده یا کار خطایی است. با حالت اضطراب مشرف شد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن چرا مضطربی؟ از که میترسم هلاک شده باشن. فرمودن مگر چی شده؟ جریان را نقل کرد. این آیه نازل شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. فرمودن نه تو کار درستی کردی، تقیه کردی، جان خودت را حفظ کردی، ولی قلبت را ایمان خودت را حفظ کردی در قلب. اضطرابی در ایمانت پیدا نشد، شک در ایمانت پیدا نشد. منظور این است که اعتقاد قلبی را نمیشه به خاطر کسی دیگه آدم عوض کنه. برای حفظ وحدت من هم ایمانم را عوض میکنم، اعتقادم عوض میکنه. این شدنی نیست. اعتقاد ایمان تابع مبادی خاصی است. اگر اون مبادی وجود داره ایمان پیدا میشه، اگر نبود پیدا نمیشه. اون چه موضوع بحث هست که برای حفظ وحدت و اتحاد آدم رفتاری انجام بده، اون رفتار موضوع تقیه، موضوع موافقت، ائتلاف عملی، موافقت عملی است. این در بعضی جاها میتونه صحیح باشه اگر در برای تحقق یک هدف ارزشمندی باشه. میدونید ما در اسلام یه سلسله احکامی داریم که تابع یک عناوین خاصی است. در فقه معروف میگه عناوین ثانویه، به تبع اون هم یه احکام فقهی ثابت میشه، میگن احکام ثانویه. این احکام گاهی خود عناوینش و حکم ثانویش در متن قرآن یا حدیث وارد شده، مثل احکام اضطرار. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله و لغیر الله به فمن اضطر. اگر کسی اضطرار پیدا کرد به خوردن حرام، غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه. یعنی حکم اولی به واسطه اضطرار برداشته میشه. رفع اضطر رو الیه، اونا میگن احکام ثانویه. در خود قرآن هم خیلی هاش بیان شد. یه موردش هم مثلا تیممه، کسی که ضرر داره براش آب، حکم دیگری جاری شده. این حکم ثانوی است، در خود قرآن هم بیان شده که به این صورت انجام. یا شکل کار تعیین نشده، به عنوان کلی بیان شده. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، رفع علیکم مضطر رو الیه ما اکره علیه، الا امثال اینها. یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به طور قاعده کلی هرچه موجب حرج میشه برداشته میشه. این میشه حکم ثانوی. این معناش این است در واقع، اینا تحلیل که بکنیم ما، که یکیش مورد حکم عمار هست، یکیش در یه آیه دیگری میفرماد و یحذرکم الله نفسه الا ان تقد الا ان تتقوا منهم تقاته. خدا اجازه نمیده که با شما با کفار روابط دوستانه داشته باشید، با اونا رو هم بریزید، تولی کفار داشته باشید. الا ان تتقوا منهم تقاتا. تقات اینجا هم معنی تقیه است. دو تا اسم مصدر است در از فعل اتقا. تقوا و تقیه و تقات هر سه تاش یک معنا داره لغتا. این عنوان ثانوی است، حکم ثانوی. در مواردی خود شارع تعیین فرموده که، یعنی در مبانی فقهی ما وارد شده که بین خود مسلمان ها گاهی ممکن است تقیه لازم باشد. این موردی که ذکر شد در آیه مورد عمار، تقیه از مشرکین بود که اونا میخواستن تهدیدش کردن که اگر براعت از اسلام نجویید میکشید، پدر و مادرش رو کشتن. ولی بعد در روایات ما وارد شده که این تقیه جاریست بین خود مسلمین هم، و اون در جاییست که مسلمین با هم اختلاف پیدا کردن، این اختلافات جدی شده و اگر انسان تبعیت مسلمانی از یه مسلمان دیگری عملا تبعیت نکنه، جانش در خطر میفته. این همون تقیت دینی و دین و آبایی که روایات زیادی از صادقین علیهم السلام و از همه ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داریم، موضوعش همینه. البته بعد از پیغمبر اسلام در مورد خود فرق اسلامی مطرح شد، جلوترش که مطرح نبود. روز فرقه های وجود نداشت از زمان پیغمبر. حقیقت این مسئله اینه که امر انسان دایر میشه بین این که یا یک عمل واجبی را، یعنی نماز را مثلا دست بسته بخونی، یا مسح را روی خف روی کفشش بکشی و جانش سالم بمونه، یا اینکه نه، این وضوع را وضوع درست طبق عنوان اولی حکم اولی بگیره اما جانش به خطر بیفته، ممکنه بکشنش. بگن این بدعت گذار است و خونش مباح است و جانش به خطر. حالا الان بکشن یا در معرض کشتن قرار بگیره، به هر حال حقیقت مسئله این عناوین ثانویه این است که مصلحت و حکم اولی با اون چه مورد تهدید و مورد خطر هست، مورد اون عنوان ثانوی است، با هم تضاهم پیدا می کنید. شارع مقدس اون مصلحت ای را که مانع عمل به حکم اولی هست اهم می دونه، این است که می فرماید از حکم اولی صرف نظر کن، حکم ثانوی را عمل کن. نماز را اونطور بخون که جانت محفوظ بمانه. این همون تقیه ایست که همه فقها ها فتوا دادند و معروف است و همه ما می شناسیم. اما یه تقیه دیگری هم داریم که به خصوص حضرت امام رضوان الله علیه روش تکیه فرمودند و بعضی از فقهای دیگه هم فتوا دادند، اسمش هم ایشون فرمودن تقیه مداراتی. یعنی اگر آدم به طبق فتوای خودش مذهب خودش عمل کنه، جانش به خطر نمیفته اما یه مصلحت اجتماعی اسلامی به خطر میفته. افتراق و دشمنی و کدورت و پراکندگی بین مسلمان ها به وجود میان و این باعث میشه که دشمنان سوء استفاده کنن و اون عزت اسلامی، اون مصالحی که مال جامعه اسلامی هست، اون به خطر میفته. امام استدلالات زیادی دارن در رساله تقیه شون، در کتاب های دیگه شون بیان فرمودن. تحلیل اون این است که در اینجا تضاهم واقع میشه بین مصلحت حکم اولی با یه مصلحت اجتماعی، یعنی حفظ عزت اسلامی، قدرت مسلمان ها در مقابل کفار و دشمنان. اگه باید هماهنگ بشن بهتر میتونن خودشون در مقابل کفار و دشمنان اسلام حفظ کنن، و الا سست میشن، ضعف پیدا میکنن، پراکندگی بیشون پیدا میشه، دشمنان درشون طمع میکنن. استدلالاتی کردن که بسیاری از روایات تقیه ناظر به یه همچه چیزیست، همش مربوط به تقیه خوفی که جان آدم در خطر باشه نیست، بسیاریش مربوط به تقیه مداراتیست. به هر حال تقیه پس ارزشش یعنی عمل به حکم ثانوی، ارزشش تابع اون مصلحتی است که در حکم ثانوی رعایت شده. اگر بنا شد فرض بشه که تقیه کردن برای حفظ مصلحت حکم ثانوی موجب از دست رفتن یک مصلحت اقوایی باشه، اون چطور؟ اینم باز یه نکته ایست که خیلی ها توجه نکردن، لااقل مطرح نکردن. امام می فرمان در صورتی تقیه چه خوفی و چه مداراتی مشروع است و جایز است و امر یا واجب است که موجب ترک یک مصلحت، تفویت یک مصلحت اقوایی نباشی. تعبیر ایشون این است که می فرمایند تقیه در مهام امور نیست. یعنی اگر جان پیغمبری در خطر باشه شما تقیه کنید، اما این خطر پیغمبر را به شهادت برسونه، شما نرید دفاع کنید ازش. یا امام است، یا نسبت به قرآن کریم، یا نسبت به کعبه. شما اگه بخواد تقیه کنید باید با کفار هم رنگ بشید. فرض بشید که اگه مثلا حمله کردن در اینکه خانه خدا را خراب کنید، اگر موجب این بشه تقیه و حفظ جان شما باید میشه که اون مصلحت اقوا تفویت بشه، تقیه جایز نیست. ولذا در جریان مبارزات اونایی که یادشون هست اوائل مبارزه قریب 50 سال قبل، 45-46 سال قبل، فرمودن تقیه امروز حرام است ولو بلغ ما بلغ. تقیه در مقابل شاه را فرمودن دیگه جایز نیست، برای اینکه اسلام در خطره. ما بیاییم موافقت بکنیم با دستورات اون حاکم جائر، رعایت اون را بکنیم، احکام اسلام را عمل نکنیم، وظایف را عمل نکنیم، برای اینکه جانمون محفوظ باشه. خب جان ما ارزشش بیشتر است یا اسلام؟ ایشون تشخیص داده بود که اسلام در خطره و این روی این تصریح میکرد. این بود که فرمودن تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. کار به هر جا برسه دیگه تقیه نباید کرد. یعنی اگه صدها و هزاران نفر هم کشته بشن باید بشن تا اسلام محفوظ بشه. همه اینا به خاطر اینه که خود تقیه یک ارزش ذاتی نداره، ارزشش به خاطر اون نتیجه ایست که برش مترتب میشه. اگه برای شد بر این تقیه یک امری مترتب بشه که از ارزشش از جان ما و وحدت ما و همه اینا بیشتر باشه، دیگه تقیه برای چی انجام میگیره؟ تشخیص اینها البته به عهده یک فقیهی است که آگاه به زمان باشه، شرایط اجتماع را درک کنه، او بتونه حکم بده که تقیه دیگه جایز نیست. ولی به هر حال چنین امری، چنین مطلبی ما در اسلام داریم که گاهی حکمی ثابت میشه به عنوان اولی، گاهی یک مصلحتی عارض میشه برای حفظ اون مصلحتی که اقوا هست از مصلحت اول، عنوان ثانوی بر موضوع مترتب میشه، حکم تغییر میکنه. همین روزه گرفتن واجبه، اما وقتی ضرر داشته باشه حرام میشه. همین روزه هست با همه ارزشش، اما وقتی موجب ازدیاد مرض یا خوف مرگ داشته باشه آدم در اثر روزه گرفتن، روزه حرام است. این هم عنوان ثانوی است. در مسائل اجتماعی هم مصادیقی داره، از جمله مصادیقش تقیه است. بنابراین اگر تقیه باعث این بشه که اصل تشیع از گم بشه، ما هیچ حرفی نزنیم، هیچ رفتاری نگوییم و تدریجا اصلا حقیقت تشیع فراموش بشه، خب ما حقیقت تشیع رو حقیقت اسلام میدونیم. تشیع از بین بره یعنی حقیقت اسلام گم شده. در اینجا هیچ تقیه معنا نداره. یعنی جان ما عزیزتر از اثار از حقیقت تشیع. حفظ وحدت بشه برای چی؟ بله یک فرض میشه کرد، با این است که دو تا خطر داشته باشیم. یک خطر متوجه اصل اسلام باشه، همون شهادتین، همون ضروریاتی که همه فرق اسلامی قبول دارن. یک دشمن قوی فرض دیگه، حالا مسائل فقهی روی فرض هاست دیگه. اگر بین مسلمان ها اختلاف در مذاهب باشه، یعنی در عمل به مذاهبشون، دشمن اونچنان چیره میشه که اساس اسلام را به کلی نابود میکنه. اینجا صحیح هست که آدم از مذهب تشیع هم به کلی صرف نظر کنه، حتی اگر کسانی از شیعه هم خارج بشن، اما اصل اسلام محفوظ بمونه، قرآن محفوظ بمونه. البته این فرض بسیار نادری است، معلوم است در عالم حتی یک بار هم تحقق پیدا کنه، اما فرض فقهی است. منظور این است که ما تصور نکنیم وحدت خودش یک ارزش مطلقی است، اتحاد باید به هر قیمتی هست هر جا باید حاصل بشه. و ما کسانی فرض کنیم در یک شرایطی در حال ضعف قرار گرفتن، به اهدافشون نرسیدن، تو مبارزات سیاسی شکست خوردن، بگن حالا اگر میخواد وحدت حفظ بشه باید تابع ما بشید، باید حفظ وحدت کنیم، وحدت این اصل است، برای اینکه وحدت تحقق کنه ما که تابع شما نمیشیم، باید شما تابع ما بشید. یک کسانی راه باطلی رفتن یا به هر حال در سیاست شکست خوردن، حالا هی دعوت میکنن به وحدت، اما مقصودشون اینه که همه بیا تابع ما بشید. این هم چه ارزشی نداره. ما باید ببینیم از این وحدت چی نتیجه میدرست میاد، باعث میشه که حق بیشتر قدرت پیدا کنه تقویت بشه یا باطل بیشتر تقویت بشه. پس ارزش وحدت و اتحاد یعنی به همون معنایی که ممکن است، یعنی هماهنگی در عمل، معنی این وحدت و اتحاد این میشه. بلکه اعتقادات که تابع تصمیم ما نیست، به دلخواه نمیشه اعتقادش آدم عوض کنه. اونی که میشه این است که در عمل با دیگران هماهنگی داشته باشه، اونجوری عمل کند که دیگران عمل میکنند، مخالفت با اونها نکنه. این وحدت و اتحاد ارزشش ارزش وسیله‌ای است، یعنی تابع اون هدفی است که بر این وحدت مترتب میشه. اگه اون نتیجه‌ای که بر این وحدت مترتب میشه نه تنها فایده‌ای نداره بلکه ضرر هم دارد، این وحدت هیچ ارزشی نخواهد داشت بلکه ارزش منفی خواهد داشت. ما باید ببینیم وحدت از این که ما عملا از وظیفه خودمون صرف نظر میکنیم، موافقت میکنیم با رفتار دیگران، ما چه نتیجه‌ای برش مترتب میشه. اون نتیجه چیزیست که اقوا هست، مصلحتش به حق نزدیکتر است، بیشتر موجب عزت جامعه اسلامی میشه، یا نه باعث میشه اصلا حق تدریجا فراموش بشه، گم بشه، مردم دیگه حق را نشناسند، ارزش ها از بین بره، اعتقادات فاسد بشه. این چه وحدتیست؟ به چه دردی میخوره این؟